قریب و خوب میان اعضای خانواده فکر می نماید. از وی مشنویم.
یگانه عاملی که میتونه باشه چون در خانواده همی سیستم روابط خوبتر، مثلا در خانواده مثلا پدرها هستن یا مادرها هستن، خوبتر یک روابط بسیار خوب حسنه امروی خود اولادها ندارن و همون قسم فرزنده امروی پدرهای خود، مخصوصا جوانایی که هستن میبینین که از یک طرف عامل فقر و دوم بیکاری که هست، اشتغال کاری نیست، یه زندگی های شهری که هست، قسمی هست که روابطات کم میشه. زمانی که روابطات کم شد چون جوانا مشکلاتی که دارن چون در گذشته ها که بوتو قسم نبود، ولی حالا که فکر میکنن چون حالا در اون گراف فکر میکنن، تو فکر میکنن که آینده را قسم میبینن که یعنی هر روز براشون مشکل تر شده میره.
خب جوانان عزیز، برای دانستن علل و عوامل اصلی و راه‌های بیرون رفت از این معضل که چرا جوانان مشکلات خیش را به خانواده‌های خود گفته نمی‌توانند، با محترم ادریس رسا، یکی از استادان روانشناسی، گفت و شنود داریم که توجه شما را به آن جلب می‌نماییم.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، در چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپای را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد نظر به گزارشاتی که ما جمع‌آوری کردیم دو دلیل ما دریافت کردیم. بسیاری جوانان میگن که مشکلات خود اگر ما به خانواده های خود بگوییم به او رسیدگی کرده نمیتونن، و دلیل دیگه ای را گفتن که از امور شرم و حیایی که ما داریم ما نمیتونیم مشکلات خود به خانواده های خود بگوییم یا شریک بسازیم. شما نظرتان به این جوانان چی میباشه؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چیگونه باشد تا که جوانان بتانند که مشکلات
نقش اساسی را در یک جامعه فامیل دارد؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیل هاییست که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
خود مطرح ساختن مشکل و روی زو مشکل جرا بست کردن تو چی اندازه خودش تاثیرگذار است از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که ارزای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهتر اولین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم. چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که سعدیه جان یک چیزی را که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمی داشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم، با اونا شریک بسازیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنیم.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و امید میکنم که برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به علای پاک امانت می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شهروندان کابل هنوز هم سطح رضایتشان از وضعیت در شفاخانه‌های دولتی پایین‌تر است. آنان شکایت دارند که رفتار درست از سوی دکتران و نرسان با مریضان صورت نمی‌گیرند. محل برای پایوازان وجود ندارد در شفاخانه‌های دولتی و حتی در برخی موارد از نبود افراد مسلکی هم شکایت وجود دارم. اینکه واقعا چقدر شکایت ها پا بر جاست و وزارت صحت عامه افغانستان برای حل این مشکلات چی برنامه ها و پلان های را روی دست دارند و چقدر موافق هستند با شکایت مردم و باشندگان کابل، در برنامه این هفته حقیقت چیست بان می‌پردازیم. رسول صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین. شکایت ها و نگرانی ها از مردمی است که در شفاخانه های دولتی وضعیت ناگوار است. دکترها رفتار خوب نمی کنند، جای مناسب برای پایوازان نیست، دوا بعض وقتا قیمت فروخت نمی شود تا بعض وقتا برای مریضا داده نمی شود. بر رفع از این مشکل چه اقدامات صورت گرفته؟
تشکر از شما. البته در قسمت شفاخانه شهر کابل باید من به عرض برسانم که خدمات ما خدمات ثانویه و ثالثی هستند. اینه که بعضی از تشخیص و تداویی که در ولایات صورت نمیگیره یا در ولسوالی صورت نمیگیره آخرینش در کابل میان خاطر مقصد تنظیم دواییشان. و یک موردی را که شما گفتیم که سطح رضایت، سطح رضایت واقعا که یک چالش به وزارت صحت عامه است در قسمت شفاخانه، به خاطر اینکه مردم چیزهایی را که میرن در جای دیگه میبینن، مثلا در بیرون از کشور خدمات را میبینن یا در بعضی از خدمات شفاخانه شخصی میبینن، اون چیزا متوقعی هستن در شفاخانه دولتی. دالک شفاخانه دولتی واقعا بسیار مزدحم هستن، دوا درست است، مشکل دوایی ما داریم، اما برای مریضایی که داخل بستر هستن برای از ما دوا آماده میکنیم. صرف مریضایی که اوپیدی هستن یا سراپا هستن ما برای از ما دوا مجبور هستیم که از بازار بدیم، چون همو توان وزارت صحت عامه نیست که برای از ما هم دوا توصیه کنه. و در قسمت برخورد میدیکال اتیکس یا اخلاق طبابت دائما ما کوشش کردیم مراعات کنیم و همچنان کورس ها را گرفتیم، کورس آموزشی برای دکتر سبا گرفتیم، برای نرس ها گرفتیم، لب تکنیشن و فارماسیست ها که به چه شکل میتونن که مردم رویه مناسب بکنن. و واقعا اگر که یک مورد است یا دو مورد شفاخانه پیدا میشه یه دیگر نمیشه که با کتله از دکتر سبا ما ای را به حساب منصوب بکنیم. به هر ترتیب وزارت صحت عامه مصمم است که در قسمت رضایتمندی مریضا و همچنان در قسمت برخورد یا بیهیویر دکتر با مریض قطعی جوابگو است و انشاءالله که او را پیگیری میکنیم.
بله، اما رسولی صاحب ما شخصا گزارش هایی که از شفاخانه های دولتی داشتیم و از تمام مریضا این موضوع را مطرح کردیم، اونا نگرانی و شکایت بسیار بلند دارن از بدرفتاری نرسا و دکترها. یعنی گفته نمیتونیم که یک دو مورد باشه، در اکثر شفاخانه های دولتی مشکل پابرجاست.
اگر یک کار شبه که خب ما گفتیم پیشتر هم که تا حد ممکن ما کوشش میکنیم که ارتقای ظرفیت به واشه و بفهمن پرسنل مسلکی و پرسنل طبی که به چه شکل با مریض برخورد بکنن. اصلا هاسپیتال یا کلمه انگلیسی که از به معنی مهمانخانه است، شفاخانه به معنی مهمانخانه است. یعنی وقتی که ما در جایی که ما مهمان داریم، مریض مهمان ما است، مشتری ما است، ما به چه شکل میتونیم که جلب توجه ازرا بکنیم و چه بسا که ما برای مریض توهین کنیم و یا تحقیر کنیم مریض و یا برخورد خراب بکنیم، طبعا که مریض به شما نمیه و از ما آزرده میباشه. اولا خب باید روانا مریض کوشش کنیم که مداوا بکنیم پیش از او که تداوی دوایی را برای شروع بکنیم.
رسولی صاحب، نبود افراد مسلکی در شفاخانه ها هنوز هم یک چالش هست؟
نه خیر، خصوصا در شفاخانه دولتی شهر کابل من به صراحت و وضاحت براتون گفتم میتونم که حال دیگه نبود مسلکی کارمندای مسلکی را ما نداریم. ما یک قسمت را میخوایم براتون اضافه بکنم که بعدا میشه که دو سوال باشه. بعضی از اکویپن یا سامان آلات طبی که تا به حال مورد نآوردیم در افغانستان و او معرفی نشده بعد از شفاخانه دولتی ما، احتمالاً که ما اون نفرش هم دیگه نداشته باشیم که ترنینگ بگیره. اما به محض از اینکه سامان آلاتی که خریداری میشه و مدرن میباشن، در پلوی از او ما کوشش میکنیم بعد 6 ماه یا برای یک سال لب تکنیشن موظف از امور یا تکنیشن موظف او را و همچنان کسی که کتو ماشین سر کار داره او را بلد بسازیم، او را ترنینگ بدیم و قطعی من یک فرات میکنم که افراد غیر مسلکی یعنی توضیح شد.
اما در ولسوالی های ولایت کابل نگرانی های وجود داره؟
احتمالاً که نقاط دوردست که ولسوالی هست ممکن ارقامی وجود داشته باشه و یا نگرانی های گفته شما موجود باشه که اساس برخورد و یا ای که از افراد غیر مسلکی در وجه گماشته شده باشن، باز هم ای غیر قابل تحمل است به وزارت صحت عامه که حیات مردم در دست ما باشه و ما با حیات مردم بازی بکنیم و کسی که دانش مسلکی نداشته باشه او را بریم نصب بکنیم در وجود.
بله رسولی صاحب، در قسمت وضعیت شفاخانه‌های دولتی میخوایم که شنونده ها منتظر هستن که صادقانه جواب بدین، شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت شفاخانه را و از دید شما اگر شما استاد باشین چند نمره میتونن با شفاخانه‌های دولتی؟
تشکر، سوال بسیار خوب و بسیار سوال بجای اما بسیار مشکل خواهد بود. یک موردی که من پیش از اینکه در وزارت صحت عامه بیایم یاد این سمت گماشته شم، حدس و گمان من همچنین بوده که مثلا شفاخانه ها چرا نتونستن رضایت مردم را جلب بکنن، شفاخانه ها چرا مشکل دارن، شفاخانه ها چرا پاک نیستن، شفاخانه ها چرا برخورد منظم نمیتونن، شفاخانه ها چرا به مردم رسیدگی نمیکنن. وقتی که ما داخل نظام خود صحت شده و داخل سیستم شفاخانه ای شدیم، حالا میفهمیم که مشکلات شفاخانه واقعا زیاد است. اگر به سوال شما مشخص جواب داده باشم، اگر ما بگوییم که 50% و تا 60% هم ما رضایت مردم داشته باشیم، بسیار خوب است برای ما در این شرایطی که ما فعلا قرار داریم.
یعنی تا هنوز شفاخانه‌های دولتی 50% هم نداره رضایت مردم.
50% تا 60% یعنی احتمالاً شاید داشته باشه و به مراتب از وقت که به خاطر میگم براتون بهتر شده که خب یک مشکلی که هست شفاخانه را البته باید آدم از دید مسلکی بنگره. مثلا بسیار قیمت است، ارزی خدمات شفاخانه‌ای بسیار قیمت است در مجموع، یعنی خدمات مالیجی یک مریضا میگیرن که او امکانات وزارت صحت عامه نداره. شما فکر کنین که در طول کل بودجه که به وزارت صحت عامه داده میشه 4.6 بوده که او هم کاهش یافته به 3.8 سال گذشته یا امروز امسال روان که است که از این جمله به شفاخانه که میاد بسیار پول ناچیز است. البته بعضی دونرهای دیگه هستن که مثل بانک جهانی یا کمک میکنن شفاخانه را، در غیر از خدمات شفاخانه به مراتب خرابتر از امروز که شما میبینین میشه که باشه. و اگر من حیث یک شهروند دادی من فکر کنم اگر 50% هم یعنی جلب رضایت مریضا را کرده بتونیم بسیار زیاد است.
بله رسولی صاحب، شما میپذیرین که شفاخانه های کابل وضعیتی که در شفاخانه است در مقایسه با شفاخانه های منطقه کشورهای همسایه در یک وضعیت بد قرار داشته باشه؟
طبعا که میپذیریم. مثلا کشورهای منطقه اونا دیگه شفاخانه های معیاری خود دارن، اونا قانون و قواعد خود دارن، اونا از اون اصول شفاخانه خود بیرون برآمده نمیتونن، در حالی که ما شفاخانه های ما بدبختانه با قلدر مواجه هستیم، با قماندان مواجه هستیم، با زورگو مواجه هستیم. دکتر ما لط میخوره، دکتر ما بی آب میشه، در حالی که 24 ساعت بیچاره رو کریم تا که 1 ساعت هم اصلا خواب نداره، اما بازم صبحکی از یا شبکی یا یک وقتی که مریض میایه در انگام شب ولو کو بیداران باشه، بنا به هر معاذیره که است مورد لت و کوب زوربنده قرار میگیره. ما به اوش هم فکر نمیکنیم، ممکن دفعه اول و دوم نباشه که دکتر لت میخوره، دفعه دوم هم نباشه. ما گفتیم که هنوز هم شما میتونید که رویه مناسب باید داشته باشه با تمام مریضایی که میایه، و اخصا کسی که واقعا از طرف شما میاد و نیاز داره که شما پاسخگو هستی به او. اما شفاخانه ما مطابق با شفاخانه به قسمی که در بیرون هستن به او شکل ما نرسیدیم، سامان و وسایل تیبی مدرن نداریم، دکترای ما به او اندازه مثلا آشنایی به او سامان آلات ندارن.
بله رسول صاحب، شما هم پذیرفتین که رضایت مردم هم پایین است و عرضه خدمات هم پایین تر. برای بهبودی وضعیت مشخصا اداره شما و شما که در رأس از این قرار دارین و کار میکنین بر شفاخانه‌های دولتی، برای بهبود از این وضعیت چی پلان و چی برنامه دارین؟
تشکر، سوال خوب است. یک مورد که میخوایم باز همین جزئیات کنم، شما این تو فکر کنید که 100 مریض که در شفاخانه شهر کابل میاد، 90 مریض از این تداوی میشه، 10 مریض از این هندوستان، پاکستان و دیگه جای میره. اگر کمی صادقانه قضاوت کنیم، واقعا که دکتر صاحبای ما شب و روز کار میکنن، تلاش میکنن، یعنی 90 مریض تداوی کردن در حالی که 10 مریض از توانشان نبوده، بنا به هر موازیری که بوده و پاکستان یا هندوستان رفتن، اورا ما جلوشان گرفتن، میتونیم میرن و تداوی میکشن و پس بیان. ممکن 10% کسایی باشه که اصلا کمتر از او تداوی شوه.
خب اگر عرضه خدمات بالا باشه، اینا ضرورت ندارن، نیاز نیست به کشورهای منطقه برن.
اگر عرضه خدمات سی ما استاندارد باشه، سامان و وسایل پیشرفته ما در اختیار داشته باشیم، ترنینگ ها ما داشته باشیم، پولی که به وزارت صحت و شفاخانه مرکز اختصاص داده میشه پول وافر باشه، ما بخی به جرأت و اما تو با کمال صداقت براتون گفتم، میدونم که امی دکتر صاحبای ما خدماتی که در هند و پاکستان میگیرن امیجا برای مردم ما عرضه میکنن.
و در رابطه با سوال قبلی برای بهبودی وضعیت چی پلان است؟
بهبودی وضعیت، خب ما بعضی کارا را کردیم، بعضی استراتژی و پالیسی را وزارت سرطان دیولپ کرده یا انکشاف داده. خوبی از این است که مثلا ما ماشینای دیالیز برای هرات دادیم، برای جلال آباد دادیم، که یعنی برای زونا، برای ولایت که مثلا کلان هستن، عرضه خدمات سی با کیفیت در اونجا هم شروع شود، در کابل هم شروع شود همزمان. و خواهش ما دهی است که امی وسایل مدرن و تجهیزات پیشرفته ای که مثلا دگاه بر از او دسترسی دارن، ما هم بتانیم که یک اختصاص بتیم، پول البته دولت افغانستان بر وزارت سطح اختصاص بته که امور خریداری کنن و در پولیز و دکترها را ما روان کنیم به خاطر ترنینگ، تا باشه عرضه خدمات صحی با کیفیت ما ارائه کرده بتانیم.
بله رسول صاحب، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه هم شما بفرمایید، در قسمت مشکلات پایوازان، اونا با یک مشکل جدی در شفاخانه دولتی روبرو هستن، چون جای نیست که اونا یا استراحت بکنن یا بودو باش بکنن. اونا تعریف شونی است که شفاخانه دولتی مانند یک مسافرخانه هست. پیام شما یا صحبت شما در مورد چیست؟
تشکر. بازم در مورد من بیشتر گفتم که شفاخانه از نامش پیداست که مهمانخانه باید باشه. اکثر شفاخانه ما تا جایی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم، خودم مشاهده کردیم، پایوازخانه مردانه و زنانه وجود است، حتی تشنابای زنانه و مردانه وجود است. یک مشکل ما در قسمت شفاخانه جمهوریت داریم. شفاخانه جمهوریت از قبل این پلان نشده و چینی‌ها وقتی که شفاخانه را ساختن در سن از جام قسمی بوده که اگر در جای دیگه می ساختن یک قسم رویت شفاخانه را خراب میکرد. ما نخواستیم که دیزاین شفاخانه خراب شوه. در این اواخر تصمیم گرفته شده که اونجا از کانکس یک چیز ساخته شوه، پایوازخانه برای مریضای برای پایوازای زنانه جدا، پایوازای مردانه جدا، و همچنان فسیلیتی تشنابی گپایزی هم در نظر گرفته میشه.
در آخر هم یک نقطه را اشاره میکنم، چقدر شفاخانه دولتی در کابل داریم و روزانه چقدر مریضا به شفاخانه مراجعه میکنن؟
در مجموع تعداد 16 شفاخانه اصلا اجره است که 16 شفاخانش خدمات ثانوی و ثالثی یا سکندری ترجیحی را گفتیم که برای مردم عرضه میکنه، و تعداد مراجعین ما مختلف است که اگر اوسط بگیریم شاید در روزانه حدود بیشتر از 10,000 مریض یا OPD بکنه، که از اون جمله باز کل از این بستر نمیشه طبعا، چون خدمات بستری ما بسیار کم است. نظر به آماری که ما داریم و آمار سازمان سی جان که برای ما داده، که برای یک مریض تقریبا برای 1,000 نفر یک بستر باید باشد. دالک در کشور ما شما فعلا در کابل این مشکل بسیار زیاد است و تمام تعداد بسترهای ما مثلا 2,500 است، در حالی که باید به 7,500 افزایش داده شود.
خیلی تشکر رسولی سرپزی که با برنامه ما حضور یافتن.
تشکر از شما.